این صدا صدای سوینا است.
شنونده های خوب ویژه برنامه نوروزی رادیو سوینا، خیلی خیلی خوش اومدید به این بخش. من ماهگل مقتدرم و خیلی خوشحالم که امروز در این ویژه برنامه در بخش موسیقاییش در کنارتونم. یه خواننده درجه یک امروز در کنار من در استودیو هستن که قبل از معرفیشون و اینکه اسمشون رو بخوام بگم، دعوتتون میکنم که بریم با هم بخشهایی از بعضی کاراشون رو بشنویم و برگردیم. مطمئنم صداشون گویای نامشون هم هست.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود. قصه گو قصه می گفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشاط، قصه های آشنا.
قله های برفی و دامان در کنار ارغوان دارد شکون، پیچک نیلو فر گل پیرهن سر کشیده طالب ایوان من. آن بهار رفته هم بار دگر، از شکوفه شاخه ها را گل زدن. بعد باران بهاری آفتاب با گل رنگین کمانش گل زدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون که کنارمونید. بله، ما در کنار آقای حمید غلامعلی نازنین هستیم. مطمئنم که مخصوصاً با شنیدن آقای حکایتی شما ایشون رو شناختین. خیلی خوشحالم که امروز همچین مهمون درجه یکی داریم. سلام میکنم بهتون آقای غلامعلی، خیلی خوشحالم که امروز در کنارمونین. ممنون که لطف کردین دعوت ما رو پذیرفتین. پیشاپیش سال نو رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم که سال خوب پر برکت، پر کار و پر از موفقیتی واسهتون باشه.
خیلی ممنونم، منم به شما و شنونده های عزیزتون سلام عرض میکنم و تبریک میگم سال نو رو. امیدوارم که سالی پر از آرامش و شادی و سلامتی در انتظار همه شما عزیزان باشه. خوشحالم از این که در خدمت شما هستم و امیدوارم که تو این برنامه بتونیم در واقع با صحبتامون شنونده های این قسمت از برنامه رو راضی نگه داریم.
خیلی ممنون، مطمئنن با وجود شما همچین اتفاقی میفته.
خواهش میکنم، لطف دارید، ممنونم.
آقای غلامعلی، میخواین بحثو از کودکیتون شروع کنیم؟ از اون ساز ملودیکایی که از برادرتون یاد گرفتین و شروع کردین به موسیقی تا اینکه امروز ما در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بله، برادر من آقای علی غلامعلی که خب از آهنگسازایی هستن که من خودم خیلی از کاراشون رو اجرا کردم.
بله.
من زمانی که کودک بودم خب ایشون 10 یا 11 سال بزرگتر از من هستن. حدوداً 6 7 ساله که بودم خب ایشون ساز می‌زدن، ارگ و سازهای کلاویه‌ای می‌زدن. یه ساز ملودیکا هم همیشه تو خونه بود و من نگاه میکردم دستاشو، حرکت دستاشو نگاه میکردم و وقتی که از اتاق میرفت بیرون میرفتم هم اونا رو تمرین میکردم. ایشون دید و متوجه شد که من واقعا هم علاقه دارم هم استعداد دارم. یه مقدار راهنمایی کرد با توجه به اینکه حالا شرایط چند سال بعد به انقلاب خورد و یه مقدار فضای موسیقی محدودتر شد. خب من خیلی نتونستم تو اون زمان راجع به موسیقی بیشتر فعالیت کنم. اما از دهه 60، در واقع از سال 62 که از طریق یه گروه کری به رادیو رفتم و با آقای احمدعلی راغب، مرحوم احمدعلی راغب که چندی پیش فوت کردن، از طریق ایشون وارد رادیو شدم. خب اونجا یه مقدار فعالیت جدیتر موسیقی رو دنبال کردم و به عنوان یک خواننده کر برای اجرای کارهایی که برای کودک و نوجوان ساخته میشد فعالیت میکردم.
درسته.
تا اینکه خب همزمان با خوانندگی در گروه کر کارهای سولو هم میخوندم، خب بیشتر خودم تمرین میکردم، ولی عزیزانی که باشون آشنا شده بودم، اساتیدی که خب افتخار شاگردیشون رو هم داشتم و این افتخار رو هم داشتم که در کنارشون بشینم پشت میکروفون و بخونم، که همیشه باید ازشون یاد کنم، استاد مهدی شمس نیکنام، استاد اسفندیار قره‌باغی و خانم الهه حمیدی، عزیزانی بودن که خیلی به من کمک کردن همیشه و دست من رو گرفتن تو این مسیر. در واقع فکر می‌کنم استاد خانم الهه حمیدی بودن که من رو معرفی کردن برای اجرای همون ترانه ی آقای حکایتی.
درسته. یعنی شما کلاساشون رو می‌رفتین، کلاس آواز می‌رفتین یا نه همینجوری؟
من هم پیش استاد نیکنام و استاد قره‌باغی دوره‌ای دیدم و همین درسته. که در زمانی که در کنارشون می‌خوندم همونجا هم ازشون یاد می‌گرفتم. دقیقاً یادم اولین کلمه‌ای که من از این اساتید از خانم الهه حمیدی یاد گرفتم کلمه تیرس بود.
درست.
و خیلی برام جالب بود که خب الان فضای ایجاد شده که شخصی رو من دسترسی بهش دارم که میتونم ازش کاملا یاد بگیرم و خب به هر حال از این دریا چند قطره‌ای هم نصیب ما شد دیگه.
شما پدرتون هم خواننده بودن درسته؟ یعنی اصلا توی خانواده‌ای بزرگ شدین که موسیقی انگار همراهتون بوده از همون بعد به تولد.
خب پدر من به صورت رسمی خوانندگی نمی‌کردن، اما خب بیشتر خودشون می‌خوندن. خب اون موقع فضا مثل الان نبود که امکانات ضبط موسیقی همه جا فراهم باشه.
درسته.
ولی خب ایشون آوازهای ایرانی و تصنیف‌های ایرانی رو خیلی خوب می‌خوندن، به شکلی که همه میگفتن شبیه بانو دلکش، کارهای بانو دلکش رو خیلی عالی اجرا میکردن، آوازهای ایرانی و
به ردیف هم مسلط بودن.
بله ردیف ها رو میشناختن، البته کلاس نرفته بودن به صورت رسمی، همه رو از طریق مثلا شنیدن کارها و حالا از افرادی که بلد بودن جسته گریخته چیزهای یاد گرفته بودن، ولی خب به عنوان یک خواننده خیلی خوب میتونستن فعالیت کنن که متاسفانه دیگه اون شرایط پیش نیومد.
پس ولی تو گوش شما این فواصل بوده و شکل گرفته. بله بله. خیلی مؤثره.
بله واقعا. خب تو خانواده‌ای که در عین اینکه مذهبی بودند اما با موسیقی همیشه میونه خوبی داشتن و هیچ وقت هم مانع من نشدن، گرچه خیلی هم علاقه نداشتن من حرفه‌ای وارد این موضوع بشم، اما خب مانع نشدن و بعدها هم که خب من قطعاتی رو اجرا می کردم خیلی هم مشوق من بودن و خیلی دوست داشتن، به خصوص پدرم که خودشون نتونسته بودن این امکان رو پیدا بکنن که قطعه ای از خودشون ضبط کنن، یکی از طرفدارای من بودن. روحشون شاد.
روحشون شاد باشه. و اینکه شما مثلا در دهه 60 خوب کار میکردین، خیلی امکانات کم بوده و یعنی شروع کردین به کار، امکانات مثل الان نبوده اینکه شما نه. مثلا بخواین هر قطعه‌ای که گوش کنین راحت بتونین سرچ کنین در دسترستون باشه، یا مثلا امکانات ضبط یه ذره از چالش‌های کار کردن تو اون دوران به اون بگید، حالا 60 و 70 حالا تا به اینکه به امروز رسیده و همه چی خیلی رادست‌تر شده.
بله واقعا جوانای این موقع باید قدر این شرایط رو بدونن. من اون موقع یه دونه ضبط صوت تو خونه داشتم که همیشه آماده بود برای ضبط قطعات رادیویی، یعنی هر ترانه‌ای هر سرود جدیدی که پخش می‌شد من بلافاصله ضبط می‌کردم و دیگه از ضرب اول تا انتهای قطعه رو حفظ می‌شدم و دیگه تمام قطعات که رادیو پخش شد کاملا تو ذهن من مونده، هنوز هم که هنوزه. خب این در واقع یکی از وسایلی بود که همیشه باید همراه من می بود، ضبط صوتی که باید همیشه آماده برای ضبط می بود با نوار خالی.
درست.
و خب خیلی وقتا می گشتم دنبال نوت قطعات، چون تازه شروع کرده بودم به یادگیری نوت و سولفژ، خب اون موقع خیلی سخت پیدا می شد.
بله.
و جاهای خیلی خاصی بودن که این در واقع نوت ها رو داشتن، مثل الان که یه سرچ ساده می زنی تمام نوت ها در دسترس هست، تمام قطعات رو می شنی، مثل الان نبود، کاملا سخت می شد دسترسی پیدا کرد. اما به هر حال من تو این قضیه مثل یه آدمی که تشنه یادگیریه، واقعا خیلی دوست داشتم و با این وجود که خیلی سخت بود ولی خب خیلی از قطعات رو دسترسی پیدا می‌کردم، با وجود اینکه خب در کنار خوانندگی آموزش نوازندگی هم می‌دیدم و ساز ویولون رو
بله
ویولون می‌زدم، قطعات ساده برای ابتدای کار رو از استادم میگرفتم، بعد دیگه میگفت باید بری مثلا فلان جا فلان قطعه رو تهیه کنی. خب یه مقدار دشوار بود.
درسته.
ولی واقعا کسی اگر عاشق یادگیری نبود همون اول جا میزد. من خب این خاصیت رو داشتم
بله.
که این خصوصیت رو داشتم که عاشق بودم و تشنه یادگیری بودم.
میبینیم که مخصوصا الان یکم کمتر شده اینکه خواننده ها حتما نوت‌خونی بلد باشن یا مسلط باشن، اینکه بتونی قطعه رو نوتش رو جلوشون بذاری و جوست اجرا بشه. این خیلی جالبه و مخصوصا تو اون دوران که بالاخره شما هنرستان موسیقی نمیرفتید و آکادمیک موسیقی رو شروع نکرده بودید. ولی اینکه نوت‌خونی رو جلو بردید خیلی جالبه. نوت‌خونی رو از کی یاد گرفتید؟
خب من در کنار پدر و برادرم که اهل موسیقی بودن، عمویی دارم که ایشون هم نوازنده هستن و مدرس سازهای ایرانی.
بله.
ایشون سنتور و تنبک می‌نوازن و تدریس می‌کنن.
درسته.
یه بار که ایشون مهمان منزل ما بودن، من یکی از نوت‌هایی رو که فکر می‌کردم درست نوشتم بردم پیشش، گفتم عمو ببین این درسته یا نه. نگاه کرد گفت یه چیزایش درسته یه چیزایش تو. بعد همونجا تو 20 دقیقه نیم ساعت برای من شکل‌های نوت‌ها و سکوت‌ها همه اینا رو نوشت. گفت درست. اینا شکل گرده، این مثلا سفیده. تمام نوت‌ها رو نوشت و گفت حالا اینجا به بعد دیگه خودت باید بری جلو. و همون در واقع ابتدای آموزش شد برای من که همون خط رو گرفتم. دیگه حالا یه سریش رو واقعا پیش استادایی که خدمتون گفتم یاد گرفتم و یه مقداریش رو
تکمیلش کردم.
بله، خودم انقدر دوست داشتم که رفتم جلو و یاد گرفتم. اما در این دوره متاسفانه نیاز این قضیه حس نمیشه، به خاطر اینکه دیگه سهل الوصول هست. اینکه مثلا شما بتونی یه قطعه‌ای رو که اتود هست، اتودش ضبط شده، به راحتی برسونی به دست خواننده و اون قبل از اینکه بیاد توی استودیو بارها و بارها تمرین میکنه. ولی زمانی که من توی استودیو کار میکردم و در واقع ترانه ها رو میخوندم، اون موقع ما میرسیدیم به استودیو و گفتن آقا این نوت، این شعر، همونجا فل مجلس اینا رو یاد میگرفتیم و اجرا میکردیم.
خب انقدرم فرصت کات از آن نبود.
نه واقعا انقدر فرصت نبود. من خب کارمند هم بودم در دهه 70 که بیشتر فعالیت میکردم، کارمند بانک بودم و همچنان هم هستم البته.
بله.
اون موقع خیلی زمان محدود بود، به خصوص برای کارهایی که به عنوان خواننده کور ما میرفتیم، این نیاز خیلی بیشتر حس میشد، چون خیلی از قطعات بود که مثلا 4 صدایی نوشته شده بود، هر کسی باید جای خودش رو مثلا صدای خودش رو پیدا میکرد و نوتایی که نوشته شده بود رو باید واقعا میتونستیم بخونیم. اینا خیلی کمک میکرد. در این حال خود سولفژ یه سری چیزهای دیگه هم در کنارش هست. یعنی شما وقتی آموزش میبینید سولفژ رو، قاعدتا کنارش میایین فواصل رو یاد میگیرین، گوشتون در مورد فواصل و ژوز خوندن نوتا خیلی تقویت میشه. و فقط این نیست که شما نوت رو ببینید و بخونید، اصلا کلا صدا ساخته میشه.
بله.
بعد در کنارش تمرینات نفس هست، تمرینات صدا سازی هست، همه اینها مجموعاً چیزایی که برای تمام خواننده ها لازمه. اما متاسفانه خب الان خیلی دیگه
مراحلش طی نمیشه دیگه.
نه واقعا، یعنی همه میخوان پله آخر رو یک جا برن. بله.
بله. ولی خب با ارزش‌تره، ماندگارتره.
به هر حال باید هر کاری رو آدم شروع میکنه اول دانشش رو یاد بگیره، سختی هاش رو بکشه، تا اون موقع وقتی نتیجه ای رو به دست میاره اون نتیجه برای خودش و دیگران دلچسب تر بشه.
خب بریم سراغ آقای حکایتی.
خواهش می‌کنم.
شروع کنیم یه ذره از ورودتون. گفتن خیلی سنتون کم بود اونجا و خیلی ماندگار شد، یکم از اون تجربه بهمون میگین؟
من متولد سال 46 هستم.
بله.
و اون موقع
روز تولدتون نمیتونم بدونم.
من 11 آذر ماه.
سلامتی.
خب من اون موقع 20 سالم بود، سال 66، و خب در اوج علاقه و عشق به یادگیری بودم که خانم الهه حمیدی من رو معرفی کردن به آقای بهرام دهقانیار.
بله.
خب ایشون هم به تازگی شروع به کار کرده بودن، ایران نبودن و خب اومده بودن برای ساخت موسیقی این مجموعه با گروه همکاری بکنن. ما هم دیگر نمیشناختیم. من اولین بار که رفتم تو استودیو خودم رو معرفی کردم و گفتم قرار هست که من این کار رو اجرا بکنم.
بله.
ایشون هم هیچ آشنایی با افرادی که خب کار میکردن به عنوان خواننده نداشتن. دیگه همونجا قطعه رو برای من زدند و یکی دو بار اجرا کردن و همونجا یاد گرفتم. و با توجه به اینکه اولین قطعه بود که به عنوان خواننده سولو میخواستم اجرا بکنم، خیلی برام مهم بود که به بهترین شکل اجرا بکنم. گرچه بله. هنوز هم قطعه رو که میخونم باز همون احساس مسئولیت رو دارم، ولی اونجا یه حس خاصی بود. یعنی گفتم این میشه اولین پرونده کاری من، اولین در واقع صفحه پرونده کاری من. پس باید در این قطعه من خودم رو کامل نشون بدم، اون چیزی که تو چنته دارم واقعا رو بکنم. و خب خوشبختانه قطعه خیلی خوب و ترتمیز اجرا شد و روی برنامه که پخش شد بازتاب‌هاش همون موقع هم خیلی خوب بود. من از بچه های فامیل که مثلا می دیدن می گفتن
شما میکس شده کار رو شنیده بودین یا یوتیوب تلویزیون دیدین؟
نه من اولین بار که شنیدم تو تبلیغ این برنامه بود که داشت پخش می شد، یهو دیدم این آهنگه چقدر آشناس. خب همون روز فقط شنیده بودم، بعد یادم صدای خودم داره پخش میشه، اتفاقا مهمانی هم بودیم، یهو به دوستام گفتم بچه ها این صدای منه، همین یهو گفتن ساکت گوش کردم.
چه حس عجیبی، جالب بود واقعا.
بله اولین بار که صدای خودم رو شنیدم از تلویزیون خیلی برام جالب بود، که بعدها دیدم خب این برنامه، خود برنامه هم مورد توجه قرار گرفته و در واقع شناسایی این کار از طریق همون موسیقی تیتراژش هست، یعنی یک علامتی برای برنامه آقای حکایتی که اصلا اسم برنامه زیر گنبد کبود بود، منتها دیگه همه من اسم آقای حکایتی میشناختن.
دقیقاً، یعنی هنوزم اسمش که میاد ملودیش رو همه، یعنی هم شاهکار آقای دهقانیار عزیز که واقعاً توی موسیقی کودک اصلا واقعاً اصلا نمیشه رو دستشون نیست، چون ملودیایی که ساختن انقدر روونه و اینکه غیر از روونی واقعاً زیباست. و واقعاً صدای شما اصلا اولین چیزی که هر کسی اسم این رو بشنوه یادش بیاد همین ملودی و ترانه‌ایه که شما روش خوندین.
بله خواهش می‌کنم. خیلی خوب، برای من جالبه که الان چیزی حدود 34 سال از اون زمان داره میگذره و هنوز این قطعه به عنوان یکی از قطعات ماندگار اون دوره داره شنیده میشه. خب این باعث افتخار من هست.
تا حالا تو برنامه شده بخونینش؟
یک بار، بله یک بار، یه قسمتی شد توی برنامه تلویزیون اجرا کردم.
الان یه کوچولوش هم برام میخونین؟
چشم.
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه می گفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشات، قصه های آشنا.
اینم خدمت شما.
به به، دستتون درد نکنه، خیلی عالی، مرسی واقعا. منی که واقعا شاید کودکیم به اون دوران نخوره، با این ملودی ها قشنگ میرم به کودکی خودم، ولی واقعا شیرینه، دستتون درد نکنه.
اینو باید واقعا گفت که ساخته ای آقای دهقانیار خیلی خیلی زیباست و من افتخار این رو داشتم که اولین بار با این ترانه خودم رو در واقع معرفی کردم و دیگه یکی از کارهای موندگاری است که خود منم هیچ وقت واقعا فراموش نخواهم کرد.
بله درسته. وقتی این ترانه رو اجرا می کردین، آیندتون رو می دیدین؟ فکر می کردین که یه روزی جدیتر بگیرین، برین جلو و اجرا بذارین، ترانه های مختلف بخونین، آلبوم های مختلف بدین؟ یعنی چشم اندازتون این بود اصلا؟
من واقعا همین رو تو ذهنم داشتم، یعنی همیشه دوست داشتم که به همینجا برسه.
درست.
البته نه اینجایی که الان هستم، خیلی بالاتر از این رو در ذهن داشتم.
درست.
ولی خب به هر حال شرایط جوری شد که به اینجا رسیدیم فقط. ولی از اول دوست داشتم بخونم، دوست داشتم که روی صحنه بخونم، دوست داشتم که با ارکستر بخونم.
درست.
و این برام یه آرزوی بود که مطمئن بودم با توجه به اینکه دنبال می‌کنم این موضوع و جدیه برام، مطمئن بودم که به نوعی بهش دسترسی پیدا خواهم کرد.
خب برنامه‌مونم امروز نوروزیه، از یکی از قطعاتون میخوام برامون بگین، بازم دوباره عید اومد، در موردش حرف میزنین برامون یکم؟
بله خواهش میکنم. من اگر که حالا در جریان باشین یه چند سالی کمتر فعالیت میکردم و دیگه با توجه به فضایی که در موسیقی ایجاد شده بود و اینکه من خودم رو از این فضا کاملا دور میدونستم، دیگه خیلی فعالیت نمیکردم، خیلی کم، خیلی محدود، شاید سالی یه دونه دوتا ترک هم حتی اجرا نمیکردم.
درسته.
تا اینکه یکی از عزیزان به اسم آقای علی سیف با من ارتباط برقرار کردن و یکی از عزیزانی بودن که خب خیلی دوست داشتن کارهایی که من خونده بودم و پیشنهاد کردن که این قطعه رو من اجرا بکنم. و البته من با توجه به علاقه خودم و نوع صدایی که دارم و نوع اجرایی که دارم زیاد کارهای ریتمیک نخوندم، بیشتر
بله.
کارهایی که اسلو هست و ملایم هست و اینا رو اجرا کردم، ولی خب ایشون پیشنهاد دادن که این قطعه رو که تقریبا حالا فضایی بود که میتونستم، یعنی نزدیک بود به حالت صدام با توجه به اینکه شاد هم بود، اجرا بکنم. خب من شنیدم قطعه رو و بعدم نیومد، خیلی دوست داشتم چون فضای شادی بود و یه فلاشبکی هم به خاطرات داشت.
بله.
در واقع عید قدیم و این چیزها رو میگفت. این رو اجرا کردم و به در واقع پیشنهاد یکی از دوستان دادیم به رادیو و رادیو هم اون رو پخش کرد. در کل داستان همین بود، فقط پیشنهاد یک دوست و در واقع این کار رو به من هدیه دادن. من از ایشون آقای علی سیف تشکر میکنم.
بسیار عالی. پس شنوندگانمون رو دعوت میکنم که بریم این قطعه رو با هم بشنویم و دوباره برگردیم به ادامه گفتگومون برسیم.
خواهش.
بهار اومد شادی لحظه ها میگه، از را رسیده دوباره بازم یه نوروز دیگه، کلاغ قصه ها اومد خبر آورده برامون، بهار اومد از را رسید رسیده پشت خونمون، بهار اومد از را رسید رسیده پشت خونمون، بازم دوباره عید اومد باز دوباره بهاره، یه عالم عشق و امید تو خونمون میاره، باز اومد و از را رسید دوباره عید نوروز، شادی به ما هدیه میده دوباره حاجی فیروز، دوباره حاجی فیروز. یادش به خیرون قدیما صفایی بود تو شهرمون، وقتایی که بزرگترا عیدی میدادن بهمون، تو روزگارای قدیم که یکی بود یکی نبود، تو کوچه‌مون محلمون حالا هوای دیگه بود، حالا هوای دیگه بود، بازم دوباره حافظو گرفتن یه دونه فال، بازم دوباره نیت و دعای تحویل یه سال، مادر بزرگ بازم داره آینه و قرآن میاره، کنار حفظین دلا سینه سلامت میذاره، کنار حفظین دلا سینه سلامت میذاره. آهای آهای بهار اومد، بهار اومد، بهار اومد، کلاغ قصه ها میگه، بازم یه نوروز دیگه، یادش به خیرون قدیما صفایی بود تو شهرمون، وقتایی که بزرگترا عیدی میدادن بهمون، تو روزگارای قدیم که یکی بود یکی نبود، تو کوچمون محلمون حالا هوای دیگه بود، حالا هوای دیگه بود، بازم دوباره حافظو گرفتن یه دونه فال، بازم دوباره نیت و دعای تحویل یه سال، دوباره سال نو شده آهای 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 خبر، تو دید و باز دید و بازم قرارمون سیزده بدر، تو دید و باز دید و بازم قرارمون سیزده بدر، بازم دوباره عید اومد باز دوباره بهاره، یه عالم عشق و امید تو خونمون میاره، باز اومد و از را رسید دوباره عید نوروز، شادی به ما هدیه میده دوباره حاجی فیروز، دوباره حاجی فیروز.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. در کنار آقای حمید غلامعلی نازنین هستیم. آقای غلامعلی، حالا که این قطعه هم شنیدیم، بریم سراغ آلبوم خلیج فارس، از کارهای برادرتون هستش، درسته؟
بله بله. خدمتتون بگم که من در سال 75 و 76 بود که ترانه‌ای برای فیلم حامی اجرا کردم.
بله.
که از اولین فیلم‌هایی است که آقای امین حیایی هم تو اون فیلم بله. حضور داشتن. مرحوم حسین واسقی ترانه‌ای رو برای این فیلم آماده کرده بودن به نام مادر، که در ابتدای فیلم تقریبا همون سکانس‌های اول فیلم این ترانه پخش می‌شد.
درست.
یکی از تهیه کننده‌های موسیقی آقای ترابی که شرکتی به اسم پیام رو در واقع سرپرستی می‌کردن، خیلی گشتن تا منو پیدا کردن. اون موقع این به این شکل نبود که مثلا حالا من اسمم رو کسی بگه بره تو اینترنت سرچ بکنه بتونه. خیلیشون گشت تا اینکه منو توی بانک پیدا کرد.
درست.
و گفت من مثلا ترابی هستم و شرکت دارم و پیشنهاد داد که با هم همکاری کنیم و یه آلبومی رو آماده کنیم. منم خب خیلی دوست داشتم این کار انجام بشه. پیشنهاد دادم که با برادر خودم این کار رو انجام بدیم و ایشون هم استقبال کردن و این شد ابتدای راه تولید آلبومی به نام خلیج فارس که دلست. یکی از قطعه های اون هم همین قطعه ایست به نام خلیج فارس.
ای پهنه دور، ای رفت آن سوتر، مرز بیکران ها، ای آبهای روشن تو، آینه ای در پیش روی آسمان ها.
و اون قطعی که مربوط به فیلم حامی بود که با آهنگسازی مرحوم حسین واسقی بود رو هم
داخل همین
بله تو همین مجموعه گذاشتیم. در واقع فکر کنم 10 تا قطعه بود که 9 تاش از آثار برادرم بود، یکیش هم این قطعه مادر.
رحمتی کن ای خدا بر جان خسته، قایق امید من در گل نشسته، زیر پای مادر است هستی من، از دعای مادر است.
قطعه هست توی این آلبوم که اصلا بیشتر دوستش داشته باشین؟
من تمام قطعاتی که برای این آلبوم خوندم رو دوست دارم، به خاطر اینکه اولین آلبومم هست و در فضای این آلبوم اجرا شد که هنوز موسیقی پاپ خیلی در واقع نتونسته بود مجوز بگیره.
بله.
در واقع یکی از اولین آلبوم هایی هست که با نام موسیقی پاپ ارائه شد و در اون زمان یادم هست که چیزی حدود 8-9 ماه هم ما منتظر مجوز شدیم، هی آلبوم رو مجوزش رو رد میکردن، میگفتن این کارها اصلا مثلا پاپ هست، ما هنوز مجوز برای پاپ نمیدیم. اون دیگه از این اتفاقات زیاد افتاد، گرچه الان شما اون قطعاتو گوش کنید میبینید خیلی ساده است. ما حتی از مثلا درام و بیس و اینا خیلی کم و محدود استفاده کردیم. سازهایی مثل گیتار یا مثلا ساکسیفون و اینا توش نداریم، بیشتر حالت پاپ کلاسیک هست.
بله.
تا بخواد پاپ صرف باشه، ولی خب اون موقع فضا به این شکل بود و خیلی سخت ما تونستیم بله مجوز این مجموعه رو بگیریم. ولی خب به گفته خود آقای ترابی که تهیه کننده این آثار بودن، آلبومی بود که خیلی خوب استقبال شد خوشبختانه.
و واقعا هم اصلا انگار یه راه دیگه‌ای برای موسیقی پاپ از همون جاها باز شد و اتفاقای خوبی داشت میافتاد که تو این سالهای اخیر شاید یه ذره کمرنگ شده.
بله، چشماندازی که ما تو نظرمون بود واقعا چیز دیگه‌ای بود. در
بله.
واقع ما می‌خواستیم از موسیقی دهه 50 وام بگیریم و همون رو پیشرفته تر کنیم تا جایی که برسیم به قطعاتی که همه اون چیزی که ما میخوایم توش باشه. اما متاسفانه تو این دوره از 100% قطعاتی که ساخته میشه و اجرا میشه شاید 1% اون چیزی باشه که به اون اصل موضوع که ما میخواستیم نزدیک باشه، که اونم خیلی افراد محدودی هستن که این قطعات رو اجرا میکنن متاسفانه.
شما برای انتخاب شعرهای کارتون هم با وسواس انتخاب میکنین، درسته؟ چون
یه مقطعی بود که خب خیلی خودم رو درگیر نمیکردم،
درسته؟
چون خب بیشتر کارهایی که من اجرا میکردم از شورای موسیقی میومد و اونجا خب شورایی هست که خودش شعر رو بررسی میکنه، کنترل میکنه. اما از وقتی که خودم شروع کردم به تولید قطعات و در واقع از صفر تا صدش رو خودم هدایت میکنم، دیگه خیلی وسواسم بیشتر شده.
درسته.
میسپرم به دوستانی که واقعا این کاره هستن و خودم هم نظراتم رو میدم.
بس کاملا واضحه، یعنی کاملا مشخصه که با یه وسواسی، یعنی به اون خیلی هم مهمه به
بله
نظر من.
بله.
یعنی شعر خوب اصلا واقعا اثر رو زمین و تا آسمون واقعا تفاوتشه.
بله بله.
شما برای فیلم غریبانه هم یه ترکی خوندین.
بله بله.
و اونم خیلی مورد توجه قرار گرفته.
بله.
یکی از میشه گفت شاید اولین عاشقانه های سینما رو شما ترکش رو خوندین و واقعا اونم خاطر انگیزه. از دعوتتون به اون کارم به اون بگین.
این قطعاتی که شما نام میبرید همشون مربوط به همون دهه 70، نیمه دوم دهه 70
بله.
هستن که واقعا کارهایی که برای خودم خیلی خاطر انگیز تر از بقیه کارها هست تو همون محدوده سالهای
بله.
75 تا 80 اجرا شده. قطعه غریبانه از ساخته های استاد فریبرز لاچینی با
بله.
ترانه از آقای رضا اشعاری در همون سال 76 اجرا شد که خب آقای لاچینی با من تماس گرفتن و بنده رو دعوت کردن به منزلشون که استودیوشون هم داخل منزلشون بود.
بله.
یعنی از اولین کسانی بودن که هوم استودیو داشتن.
درسته.
که الان دیگه خیلی زیاد شده.
بله.
و خیلی از بچه‌ها همکارایی که ما داریم تو خونهشون دارن کار ضبط میکنن، اما ایشون خب هم اولی بودن و هم امکاناتشون با توجه به شرایط اون موقع خیلی خوب بود. دستگاه‌هایی که ایشون استفاده میکردن خیلی دستگاه‌های بروزی بود که
درسته.
دسترسی به اونا برای هر کسی هم واقعا ممکن نبود. خب من رفتم اونجا با هم صحبت کردیم و ایشون پیشنهاد دادن که این قطعه رو من اجرا بکنم. ظاهرا ایشون هم از همون آلبوم خلیج فارس صدای من رو شنیده بودن.
بله.
که این افتخار به من داده شد که این ترانه رو اجرا کردم و خودم زمان اجراش خیلی راضی بودم.
درست.
به خاطر اینکه واقعا شعر و ملودی بسیار زیبایی داشت و خب وقتی یه همچین عواملی، یه همچین چیزی در کنار هم قرار، شعر و ملودی خیلی خوب هست، خواننده هم سعی میکنه بهترین حس رو منتقل بکنه.
درست.
و خب این رو منم سعی کردم انجام بدم.
بمونه فصل خوبه قصه های عاشقانه، بمونه با تو بودم فصلی از گل با ترانه، بمونه هم صدای لحظه های خواب و رویان، صدای پای بودن توی رکام تو نفس ها.
افتخار این رو داشتم که چند قطعه ای در کنار ایشون اجرا بکنم و شاگردی ایشون رو بکنم که مجموعاً به علاوه چند قطعه از عزیزان دیگر من جمله آقای حامی تبدیل شد به آلبومی به نام قبیله عشق.
قبیله عشق. بله.
بله.
خب میتونم ازتون خواهش کنم یه قطعه دیگه هم هر چقدر خودتون دوست دارین برامون بخونین؟ قاصد سبز بهار.
اون رو براتون بخونم
اگر که پیشنهاد خودم بود.
قسمتی از همین ترانه رو براتون اجرا میکنم.
مرسی، دستتون درد نکنه.
قاصد سبز بهار بر لبش پیغام یار، باز هم در میزند، باز هم در میزند، در میان سینه‌ام شادمان و بیقرار، باز دل پر میزند، باز دل پر میزند، نقل تر پاشید ابر و نم نم باران گرفت، چون درخت و سبز دلها هم جوان شد جان گرفت.
به به، دستتون درد نکنه. چقدر عالی، مرسی واقعا. اینکه ما داریم اینجوری ازتون میکنیم و ازتون میخوایم که برامون هی بخونین، شما هم واقعا با روی باز، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم، این تنها کاریه که من از دستم برمیاد و حالا اینجا لازم میدونم که عواملی که در تولید این قطعه در واقع سهم داشتن رو عنوان کنم. شعرش از استاد سعید باقری هست و آهنگ و تنظیم از آقای سعید محمدی مطلق.
بله.
که باز هم در دهه 70 این ترانه اجرا شد و یکی از ترانه‌های فیوریت خود من هم هست.
ارکستراسیون خیلی جذابی
بله
هم داره.
بله،
مخصوصا حضور سازهای ایرانیش.
بله بله، یه تلفیقی از کلاسیک و ایرانی.
بله.
در کنار هم دیگه.
در اون زمان واقعا یه نبوغ بوده، یعنی الان خب خیلی میشنویم ولی اون زمان بله. خیلی جذاب بوده تنظیم این سازا در کنار هم و اونم انقدر با ملودی های جذاب.
بله بله.
باز هم در میزند در میان سینه‌ام، شادمان و بیقرار، باز دل پر میزند، باز دل پر میزند.
شرایط جوری بود که ما در واقع اون فضایی رو که دوست داشتیم ادامه پیدا بکنه یه مقدار وسط را منحرف شد، وگرنه الان موسیقی که ما داشتیم اگر به همون روال پیش میرفت دیگه خیلی بیشتر از این حرف برای گفتن داشت.
دقیقا، اتفاقا میخواستم ازتونم بپرسم که دلیل کمکاریتون این که چند سالی واقعا دورتر بودین، حالا در مورد این حرف میزنیم که من. الان در حال یه سری تک درک هستین و آلبوم جدید و یعنی منتظر هستیم، ولی در مورد اون سالایی که سکوت کردین، خودتون خواستین یا اینکه اصلا شرایط کاریتون مثلا اجازه نمیداد، چه جوری بود؟
نمیشه یه جواب کامل و روشن داد که این دلیل خاص رو داشت. شاید همه این
همه اینا در
بله عوامل در کنارم، ولی بیشتر یه مقدار با توجه به اینکه فضای موسیقی عوض شد و
بله.
دیدم کسایی که واقعا ناشی هستن، ناوارد هستن، دارن میان و خیلی هم سر صدا میکنن و همه هم دنبال روشون میشن، بعد وقتی میان رو صحنه اجرا میکنن شما متوجه میشی هیچی تو چنته ندارن. اینا یه مقدار منو اصلا همه هم نسلی های من رو دل سرد کرد.
دقیقاً، یعنی هیچ کدوم رو از این افرادی که حالا شما در موردش دارین میگین اگر اینجا بودن هیچ کدوم الان حاضر به خوندن موسیقی زنده نبودن واقعا، یعنی این نسل شماست که میپذیره و به بهترین نحو اجرا میکنه.
به حال توی استودیو خوندن الان خیلی کار راحتی شده، شما کافیه یه مقدار صدا داشته باشی، ته صدایی داشته باشین، یه چیزی شبیه به ملودی رو بخونین، بعد دیگه بقیه‌اش کار اپراتور هست.
من خودم دیدم که صحبت میکنن، این صحبت رو دونه دونه روش نوت میذارن و دونه دونه آهنگسازی میشن،
خواننده میتونن بشن دیگه. پس اون در واقع پشتوانه این قضیه چی میشه دیگه.
بله.
اما وقتی این همین عزیزانی که به این شکل اجرا میکنن میان روی صحنه یا جایی ازشون اجرای زنده خواسته میشه دیگه، اون موقع است که مشخص میشه
دقیقا.
چقدر تمرین شده، چقدر زمان گذاشتن و چقدر برای یادگیری اهمیت قائل بودن.
حالا الان مشغول یه سری ترک‌های جدید هستین، درسته؟
بله، من از 3-4 سال پیش که خدمتتون گفتم با آقای سیف آشنا شدم، کم کم شروع کردم با عزیزانی که خیلی هاشون اصلا جوانهایی هستن که شاید اون موقع صاحب نام هم نبودن، حالا الان یه مقدار شاید بیشتر شناخته شده باشن، ولی برام مهم نبود که اسم و رسم شخص چقدر شناخته شده است، برای من مهم بود که اون کاری که میسازه چقدر به دل من بشینه و من چقدر بتونم با حس خوب اون قطعه رو اجرا بکنم. خب از همون 3-4 سال پیش که مجددا شروع کردم دیگه هر چند ماه یه ترک جدید دادم، تا اینکه سال گذشته به پیشنهاد یکی از دوستانم که از شاعران و ترانه‌سرای خوبمون هم هستن، آقای سجاد عزیزی آرام، قرار شد با دکتر محمدرضا چراغعلی عزیز همکاری کنیم و یه مجموعه ای رو آماده کنیم که شامل 8-9 تا قطعه باشه و خب الان تمام قطعات اجرا شده، موسیقیش هم ضبط شده، چند تاش هم آماده شده و یکیش هم پخش شده.
بله.
اول قرار هست که چند تا از ترک ها تک تک پخش بشه و بعد از ماه رمضان سال آینده امیدواریم که مجموعه رو کامل تقدیم شنونده ها بکنیم.
بسیار عالی، خبر خیلی خوبیه. چقدر خوشحالیم که این خبر رو از رادیوی ما داریم پخش میکنیم و منتظریم دیگه ایشالله آلبوم جدیدتون رو بشنویم.
به امید خدا.
همین تک ترکی که گفتین رو برامون میگین که یه بخشش هم بذاریم شنونده ها بشنون.
بله، قطعه ای هست با نام تقاس با شعر آقای سجاد عزیزی آرام و آهنگسازی و اجرای دکتر محمدرضا چراغعلی، که کلن مجموعه ای که ما آماده کردیم قطعات خیلی آرام هست، یعنی اصلا قطعه ریتمیک توش نیست. در واقع به نوعی در امتداد همون قطعاتی هست که دهه 70 من اجرا می‌کردم، یعنی همون حال و هوا رو داره. نیست. حالا یه مقدار رنگ و لعابش شاید تو بعضی از قطعات امروزی تر هست، اما در کل نوع کارها عاشقانه های آرام هست و سبکی هم هست که خود من خیلی علاقه دارم بهش و با خیلی عشق تمام این قطعات رو اجرا کردم.
بله دقیقا، منم همین تقاص رو میشنیدم به همین موضوع فکر کردم که انگار ادامه مسیریه که خودتون رضایت داشتین توش.
بله بله واقعا همینطوره.
دیگه ازم گذشته و خیال عاشقی بسه، یه وقت شانس عاشقی یه بار به آدم میرسه. ببین عذاب دوری و بی تو چجوری کشیدم، تقاس نگفتن تو یه عمر بی تو پس میدم.
قطعه دیگه هم میخواستم اسم ببرم از قطعاتون که در مورد اون هم بهمون بگین، چون اون هم قطعه بود که خیلی شنیده شد، باران.
ترانه باران باز هم از ترانه هایی که نیمه دوم سال 70 اجرا کردم برای مرکز موسیقی صدا و سیما، که شعرش از آقای سهیل محمودی هست با آهنگ و تنظیمی از آقای محمدرضا احمدیان. خیلی جالبه که این قطعه اولین قطعه‌ای است که من با ریتم 6 و 8 اجرا کردم.
بله.
یکی از اولین قطعاتی است که شاد بود من خوندم این رو.
بیا و گوش کن این های و هوی باران است، تمام کوچه پر از عطر و بوی باران است. شکوفه های جوان روی شاخه های کهن، نگاه عاشقشان رو به سوی باران است. شکوفه های جوان روی شاخه های کهن، نگاه عاشقشان رو به سوی باران است. مباد چشم ببندی بر این سخاوت سر، کنون که پنجره ات رو به روی باران است. نگاه کن که زمین با بهار می بالد و خاک غم زده در جستجوی باران است. خوشا تبسم گلها، خوشا هوای بهار، خوشا ترنم باران، خوشا صدای بهار.
خودتون کلن دوست ندارین یا احساس میکنین که به فرم کار کردنتون، فرم صداتون مثلا نمیاد؟
برای خوندنش مشکلی ندارم، یعنی اینکه حالا بگم من حتما باید قطعات غیر 6 و 8 بکنم، ولی خب حال و هوا و حسی که دارم بیشتر تو
سلیقه
شخصیه. بله سلیقه شخصیه. یعنی خب خیلی از کارهای 6 و 8 که دوستان اجرا میکنن رو من خیلی هم دوست دارم، زیادم گوش میکنم. بله
کلن آخه یه لطافتی تو صداتونه که واقعا روی کارهای حالا اسلوتر خیلی واقعا نمایان میشه و ریزکاریا بیشتر دیده میشه. ریزکاریایی که درون صداتون هست
شاید به خاطر همون حالت غمیه که بیشتر تو صدام حس میکنم، اگر نه خب برای کارهای شاد خوندن هم خیلی مشکلی ندارم.
درسته.
مشروط بر این که خب اون فضایی باشه که دوست دارم.
دوست دارین. وسعت سبزم همینطور از کارهایتونه که خیلی دوست داشتنیه و خیلی ها باش خاطره دارن.
بله اون که فکر میکنم شاید بشه گفت بهترین قطعه ای که من اجرا کردم.
خودتون هم پس همین رضایتو
بله
دارین؟
قطعه ای که خیلی من خودم هم دوست دارم. یادمه که توی استودیو پاپ ما این رو ضبط کردیم. آقای سهیل محمودی شعرش رو سروده بودن و شادمهر عقیلی هم که آهنگساز و تنظیم کنندش بود.
بله.
و خودش هم سازهاش رو کامل اجرا کرده بود، ویولون و سنتور و سازهای کلاویه‌ای و اینا همه رو خودش اجرا کرده بود. اون موقعی که من این ترانه رو می‌خواستم بخونم از همون موقع حس کردم که این یه حرکت جدیده، یعنی با توجه به فضای موسیقی اون موقع گفتم این کار مجوز گرفتنش شاید خیلی سخت باشه، اما اگر مجوز بگیره و پخش بشه مطمئناً کار خوبی خواهد شد و مردم دوست دارن. و آقای سهیل محمودی هم گفت خیلی کار جدید و خوبیه، من دوست دارم.
درست.
گرچه ممکنه خیلی ها راجبش گارد بگیرن. خب البته ما راجب فضای دهه 70 داریم صحبت میکنیم.
درست.
الان مشکلی نیست با این نوع کارها، ولی اون موقع خیلی گارد داشتن عزیزانی که به خصوص توی شوراها بودن و تصمیم گیرنده بودن. اما خوشبختانه این کار با توجه به اینکه به سفارش بنیاد جانبازان هم بود، از طریق خود بنیاد کلیپی براش ساخته شد و دیگه بارها و بارها از رادیو و تلویزیون پخش شد این قطعه
و واقعا ماندگار شد. یعنی همونجوری که خودتونم فکر میکردین جز قطعاتیه که هنوزم که هنوز شنیده میشه.
بله اصلا خیلی ها من رو با این قطعه میشناسن.
آرامشم را در تو جویم ای وسط سر، مجوای خود را با تو گویم ای فرصت سبز. ای دشت هایت ارغوانی، ای گلشن راز، با لاله هایت میتوانی باشی سرفراز.
خیلی هم عالی. خیلی خوشحالیم که امروز در کنارمون هستیم و واقعا با این انرژی مثبتتون.
خواهش میکنم، متشکرم از شما.
خب حالا من دیگه بیشتر از این خستتون نکنم، یه ذره در مورد 1400 به ما بگین، از اتفاقای خوب و بدش به اون بگین، چه جور سالی بود واسهتون؟
متاسفانه برای من سال خوبی نبود.
درست.
اتفاقی که در شهریور 1400 افتاد میتونم بگم بدترین اتفاق زندگی من بود. امیدوارم برای هیچ کس پیش نیاد، چون عزیزی رو از دست دادم که 28 سال باش زندگی کردم.
خیلی بهتون تسلیت میگم و واقعا امیدوارم که شما سلامت باشین و نمیدونم واقعا اینجور وقتا آدم چیزی نمیتونه برای تسکین طرف بگه، به خاطر اینکه واقعا خیلی سنگینه، غم سنگینیه، ولی امیدوارم که خدا بهتون صبر بده و سال آینده سالی باشه که اتفاقای خیلی بهتری براتون رقم بخوره.
امیدوارم این قرن که عوض میشه و سال که نو میشه کلن خاطرات بعد از یاد همه بره و سال و قرنی پر از آرامش و شادی برای همه مردم دنیا باشه.
خب آقای غلامعلی، برای پایان صحبتامون، جمع‌بندی صحبتامون، ما رو دعوت میکنین به شنیدن یه قطعه دیگه، اینکه یکم خودتون زنده برامون اجرا کنین. میشه زلال محبت رو برامون بخونین؟
بله با کمال میل. این ترانه هم یکی از ترانه هایی بود که در واقع اولین حرکت در نوع خودش بود، یعنی یک موسیقی خیلی لطیف با شعر زیبا و ارکستری خیلی قوی و خوب که توی واحد موسیقی اجرا شد. شعرش از آقای حسن عسگری هست و آهنگ و تنظیمش از دوست خوبم آقای محمدرضا عقیلی که همون موقع که من اجرا کردم از همون لحظه اول این قطعه رو خیلی دوست داشتم.
درست.
و جالبه که بگم که گیتار این ترانه رو هم آقای شادمهر عقیلی نواخته بود، همونجا توی استودیو بود وقتی ما ضبط می‌کردیم، اولین دیداری بود که من با ایشون داشتم.
درست.
و ایشون هم خیلی لطف داشت به من و خیلی از صدای من و اجرای من تعریف کرد و همون باب آشنایی شد که بعدها بتونیم قطعه وسعت صدر رو هم اجرا بکنیم.
ممنونم از توضیحاتتون آقای غلامعلی. قبل از اینکه بریم شما لطف کنید برامون بخونین، من ازتون خداحافظی میکنم و خیلی ممنونم که امروز کنارمون بودین، باعث خوشحالی و افتخار ما بود. امیدوارم که همینجور که گفتیم 1401 پر از اتفاقات خوب براتون باشه و اتفاقات موسیقایی خوب، هم آلبومتون بیاد بیرون، هم ما بیایم اجراتون، از اجراتون یه گزارش تهیه کنیم برای برنامه موسیقایی رادیو سوینا.
بله با کمال افتخار، من هم امیدوارم که سال خوبی باشه برای همه مردم دنیا، به خصوص برای هموطنان خودمون، و پر از آرامش و شادی باشه.
خیلی ممنونم ازتون. پس شنونده های عزیز جایی نرین، دعوتتون میکنم که بریم قطعه زلال محبت رو، ابتداش رو بشنویم که برامون اجرا میکنن، و بعد هم من دیگه باهاتون خداحافظی میکنم.
محبت در دلم چون آب جوشید، ز نور روشن مهتاب نوشید، سحرگاهان چو شبنم از سر شوق، صبوری کرد تا دیدار خورشید. محبت در دلم چون آب جوشید، ز نور روشن مهتاب نوشید، سحرگاهان چو شبنم از سر شوق، صبوری کرد تا دیدار خورشید. من از دنیای عشق و شور مستی چنین افتادم در دام هستی، به بند خود گرفتار و اسیرم، رهایم کن رها از خود پرستی. محبت در دلم چون آب جوشید، ز نور روشن مهتاب نوشید، سحرگاهان چو شبنم از سر شوق، صبوری کرد تا دیدار خورشید.
از زارق دل غافل ای دوست، مهتاب نوشید، سحرگاهان چو شبنم از سر شوق، صبوری کرد تا دیدار خورشید، صبوری کرد تا دیدار خورشید، صبوری کرد تا دیدار خورشید، صبوری